بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم. اینا بفهمون ایزون در این نیم ساعت باقی مانده مقداری بحث رو پیش بریم. نکته آخری که در جمله چهارم من عرض کردم دوستان غفلت نکنن، گاهن جملاتی در زبان عرب وجود داره که بدون ادات مصدری به تعویل مصدر می روند. یکی از اون موارد که مختص به این هم نیست، مجاهای دیگه هم داریم، جمله ایست که مضاف الیه واقع بشه، یوم لا ینطقون، یعنی یوم عدم نطقهم، یوم ولدتو یعنی یوم ولادتی. جمله ای که مضاف الیه واقع بشود بدون ادات مصدری به تعویل مصدر میره. یا حمزه ای داریم به نام حمزه تسمیه، بعدن خواهید خوند، بعدش دو جمله قرار میگیره، اون دو جمله ما بعدش بدون ادات مصدری به تعویل مصدر میره. سواء علی اقام زید ام قعد، یعنی سواء علی قعود زید و قیامه، یا اقام ام قعد قیامه و قعوده. اون بحثی هم که من یه وقتی نمیدونم ظاهرن برای دوستان عرض میگم، من بعضی هم میگم جمله فاعل واقع میشود، جمله در زمان عرب اگر فاعل بشود در ظاهر معناش اینه که بدون ادات مصدری به تعویل مصدر رفته است، جمله نیست، در حقیقت مفرده. جمله در عالم معنا و تکوین معنوی نمیتواند فاعل واقع بشه. اینم دقت کنم عزیزان، بعضی از ادبا که دارن جمله فاعل واقع میشه مرادشون اینه و بعدا هم خودشون تصریح کردن، خود آقایان هم تصریح کردن. خب اما جمله پنجم، دقت کنید این دو سه جمله آخر خیلی ساده است. سرار بالا خواهد دقت کنن، ما ادوات شرط رو در فعل مجزوم خوندیم، اونجا عرض کردم ادوات شرط بعضا جازم هم که قالبشونه، موارد متعدد ایشون شمرد، این، از ما، من، ما، مهما، ادهی از ادوات شرط هم داریم که جازم نیستن، جذب عمل نمی کنن، مثلا جذب نمی دن، مثل لو طبق نظر معروف، مثل ازا طبق نظر معروف، اینا جازم نیستن. حالا پنجمین موردی که جمله محل اعرابی دارد جایست که اولا ما ادات شرط جازم داشته باشیم، ثانیاً بر سر جواب شرط، باز یادتون میاد قبلا داشتیم گفتیم بر سر جواب شرط اگر جواب یمتنع جعله شرطا، اگر جواب شرط رو نتونیم شرط قرار بدیم، یعنی جمله جواب ما شرایط جمله شرط را نداشته باشه، گفتیم حتما باید بر سرش فا بیاد. من اونجا عرض کردم گاهی به جاش چی میاد؟ ازای فجاییه. پس اگر ادات شرط ما بفرمایید جازم باشد، ثانیاً در سر جمله جواب شرط یا فا باشه یا ازای فجاییه، از همون موارد، در این صورت جمله جواب شرط محلاً مجزومه، محل اعرابی داره، چون جزم در ظاهر نمود پیدا نکرده است، در محل نمود پیدا می کند. آیا مالکه که می فرمید؟ بله، من شرطیه، من یوول الله، بله، فلا هادی له، این جمله لا هادی له که جمله جواب شرطه، چون بر سرش فا آمده، اولا من شرط جازم است، ثانیا این جمله از جملاتی است که محل اعرابی داره. چه محل اعرابی داره؟ کلن مجزومه. این هم از پنجمین مورد. ششمین مورد هم دقت کنم عزیزان، ششمین مورد سر رو بالا کنید دقت کنید، ششمین مورد زمانی است که یک جمله تابع قرار میگیره برای مفرد. خب مفرد که حتما چی داره؟ اعراب داره دیگه، هر مفردی اعراب داره، حالا اعراب لفظی، اعراب تقدیری و اعراب محلی، بالاخره اعراب داره. جمله که تابع قرار میگیره برای چی؟ یک مفرد. این جمله خودش میشود به این اعتبار که داره تبعیت میکنه میشود جمله دارای محل اعرابی. البته جمهور آقایین گفتن جمله‌ای که تابع برای مفرد قرار میگیره در دو تابع، یک نعت، دو عطف به حروف، عطف نصب، در این دو فقط گفتن. بعضی مثل جناب درخشری، مثل جناب ابن جمی، مثل جناب ابن مالک، مثل جناب ابن هشام، جماعتی بدل رو هم قبول کردن، یعنی گفتن جمله بدل از مفرد قرار میگیرد. پس دقت کنید مورد ششم چی بود؟ مورد شما چه شما؟ جمله‌ای که تابع قرار بدیم برای مفرد. البته اینجوری نیست که هر تابع رو هم بدیم جمله قرار بدیم برای مفرد. برای مفرد جمله‌ای که تابع برای مفرد قرار میگیرد یا نعت است یا عطف نصب است که جمهور اینو میگن. جماعتی بدل رو هم اضافه میکنن، میگن علاوه بر اون دو بدل هم هست. هفتمی هم خیلی بحثی نداره، دوستان دقت کنم اونو ندارد بخونم. الخامسة تو، خیلی با دقت با حوصله دوستان عنایت کنم، این مداد وقتی زیر باید مباحث رو پیش بریم، این چند روز باید بحثا انشاءالله جمع بشه. الواقع تو جواب لشرط جازم، جمله ای که جواب شرط جازم باشه، یعنی شرط ما باید شرط چی باشه؟ جازمی. شرط اول. شرط دوم چیه؟ مقرون ان بدفاع او اذن فجائیه، مقرون به فای ازای فجایی باشه. سرال بالا کنید، اگر مقرون به فای ازای فجایی نباشه چی میشه؟ شما سریع بفرمایید چی جازم نمیشه؟ عداد شرط جازمه، عداد شرط ما که جازمه. اگر فا یا ازای فجایی نباشه این میشه کاری چی میشه؟ بلند بفرمایید. میگیم اگر فا و ازا باشد جمله محلا مجزومه، اگر نباشد چی میشه؟ ببینید اگر فا یا ازا نباشد در حقیقت مفردی بر سر جمله شرطیه وجود داره که قطعا اون مفرد فعله، چون اگر جمله اسمیه باشد که فا باید بیاد، اون مفرد خودش جزم میپذیره اگر مضارع باشه لفظش، اگر ماضی باشه محل. لذا دقت میگردید اون جایی که جواب شرط جمله فعلی ماضیه رو برام کردم دقت کنید چی مجزومه؟ خود فعل. خود فعل، نگید جمله محل مجزوم که اینجا به درد میخوره. فقط زمانی جمله میشه محل مجزوم. ببینید اگر ما مثلا بگید ان کومنت اقوم یا بوم رو دکت کنن عزیزان، ارائه کنن عزیزان، این کنسا اقوم، خب این لحظه تیل جزم و مجموع رو سه دیگر جمعه جزم را بزیر رو نگیم بزیر بزیر یک جازم در دو جاش جزم نمیده که لحظه تیل جزم و مجموع رو سه از اون مجموع جمعه مجموع نید. اینجا خود فعل ماضی محلش چی شده؟ مجموع شده، پس جمعه محلش مجموع نیست. اما اگر گفتیم این فونتا فعنا اقومو، اینجا ما در سر جمله سر جمله مفردی نداریم که یک برای جزم جزم را قبول رو کنه. خب جازم هم که باید عمل رو کنه، چگاه رو کنه؟ محل مجموع جمله را جزم میدهن، هر جا فا باشه محل مجموع جمله را جزم میدهن. نه نمیولل الله فلا هادی الله، مثال زد برای چی؟ برای جایی که اضافه شرط جازمه. محضر شما هم میکنم حالا جمله مابعدم اسمی، اما نکته اینجا اینه که فا وجود داره بر سر جمله جواب شرط. و این توصیب هم سیعتون به ما قدم از عیدی هم بله اذن هم یقنتون یا اذا هم یقنتون، این اضافان یغلطون اضافه خدایی است. اضافه خانم دوستان اضافان یغلطون که به جایی که فا بیاد فا هم یغلطون برترش چی اومده؟ اضافه خدایی فقط زمانی استعمال می شود که جمله جواب شرط اسمیه باشد. اولا اضافه شرط ما هم یا اضافه باشه یا علم باشه، ظاهرا در غیر این دو استعمال نداره. و اما نحو انتقام اقام مثل انتقام اقام و ام قنتقام تو، اینا چی؟ اینها جزمشون چی میشه؟ فالجزم فیه للفعل لحده، جزم در این لحظه این مثالا فیه رو بزنیم به این نحو که مفرد مذکر بودن درست بشه. جزم در نحو ام قنتقام انتقام اقام یا ام قنتقام تو برای فعل است به تنهایی خودت. حالا در انتقام اقام لفظت، در انتقام اقام تو محلت چون مبنیه دیگه. اتابه اصل مفردن دوستان نگم امیدار عجله میکنید سریع میخونید. ببینید من باب چهار و پنجم رو عرض کردم، جملات مفردات اینا اگر بخواد انسان بروز پیدا بکنه بسیار موازی طویل و زیده. مثلا ما به حیثا میرسیم، حیثا رو بخواهیم شروع کنیم به بحث کردن، بگیم حیثا چه هست باید بخواهیم تروزیم بریم یا تک تک این موارد. مثلا ازای فجایی اصلا چیه؟ ازای فجایی شرایط چیه؟ عمل میکنه نمیکنه؟ چه معنایی داره؟ خب اینا خیلی فنی نیست، ما خیلی اینجوری شاخ و برگ میشه مباحث و مناسب نیست، چون یک کلیات در باب رابع و خامس میخوان از جمل و مفردات به شما منتقل کنن. ما هم عقیدمون از قدیم بر همین بوده که در باب چهارم و پنجم باید به همین کلیات بسنده بشود که محضر شما عرض میکنم که یه نظر انسان بخواد ورود پیدا بکنه و از مباحث جمع کردنش مشکله. باب اول مقنون رو انشاءالله میخونید، مفردات تعمیم میشه، سعی کنید باب دوم باب سوم ابواب دیگر رو هم حتما بخونید. از تابعه اصل مفردین یعنی جمله‌ای که تابع قرار میگیره برای چی؟ این محل اعرابی داره و محله ها به حسب محل این جمله به حسب همون مفرده. مفرد هر اعرابی داشته باشه این جمله همون محل اعرابی رو داره، تابع دیگه. ماننده وفقو یومن به پرویزی به روزی را که این یومن دقیق کنم دوستان، این یومن منصوبه ترجعون فیه الالله، جمله صفت برای یومنه نعته. به پرویزید از روزی که اون روز این چنین صفت دارد، این چنین صفت دارد، بازگردانده می شدید در آن روز به سوی خدا. اون روز این صفت داره که رابط جمله صفت وصفی هم فیه هست، فیه به یوم برمی گرده. خب جمله ترجعون فیه الالله صفت برای یومن مثل یومن منصوب میشه، اینجا محلن منصوبه. و نحوه اولن یرال الالطیر صوتهم صافاتن و یقبضنه، آیا نگاه نکردن به پرندگانی که بالای سرشان هست؟ صافاتن و گاهی گاه به گاه بارهای خودشون رو می گسترانن. صافات حال از اون تیره، پرندگان چه حالتی دارن؟ صافاتن یعنی بالهاشون رو می گسترانن و یقبضنه و گاهی جمع میکنن، این بالهاشون رو باز میکنن می بندن. خب این یقبضنه عقب صافاته، جمله یقبضنه جمله فعلی مضارعیه عقب شده به صافات. صافات مفرده، صافات چه اعرابی داره؟ بله منصوبه دیگه، نفتش به کسره است، منصوبه چون حاله. یعنی زنش محلا منصوب، حرف جمله مفرد حد اقل در وصف داشتیم فراموش کردی. مثال نزدشون یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، خیلی نگذشته ها مراجعه بفرمایید تو خود متن عبارتیشون بود. فوق هم صافات، صافات مشتقه دیگه اسم فاعله، قدرم در متن ایشون بود. حالا اگر من از خارج نگفته باشم که بعیده. حدث المعطوف و بالحرف، بله
صلوات رسانه از من
بله فقد یعطف الفعل على اسم مشابهیم لحظه بالعکس که همونجا در ذهن همون برادر من به دوستان عرض کردم که منظر شما عرض کنم که مثالم میزنم یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی در حقیقت اینجا آقایین عکس اسم مشتق هم در جمله میگیرن نه فقط در اون فعل که همون مثالی که در اونجا مطرح کردن آقایین دارن عکس جمله در مفرد مفرد در جمله درش اختلافه بعضی قبول ندارن بعضی قبول دارن منظر شما عرض میکنم که شاهدهای در آیات خود قرآن داریم که این عطف محقق است لیکن عطف جمله خصوصا جمله مضارعیه بر مشتقات چون شباهت زیادی به هم دیگه دارن جمله فعلیه بر مشتقات مشتقات بر جمله فعلیه اونهایی که نپذیرفتن این مقدار رو قبول کردن که درسته یعنی به ازنه عطف شده است به صافات اصابعه آخرین جمله که محل اعرابی داره چه جمله ایه؟ بله؟ جمله ای که تابع باشد برای جمله ای که محل اعرابی داره اون شش جمله که گفتیم محل اعرابی داره اما یک جمله تابع برای اون قرار بگیره خب این تابع هم طبیعتا به تبع محل اعرابی دارد مراد از تابع آقایون گفتن دو چیزه یعنی در دو جا جمله تابع برای جمله قرار میگیره مثلا عطف بیان نمیتونه تابع برای جمله قرار بگیره دقت میکنید گفتن در عطف به حرف و در بدل عطف به حرف و در بدل عطف به حرف مثلا میگید زیدون قام و قعد ابوه این قعد ابوه عطف رو قامه بکنید در بدن هم همینطور در بدن هم آقایان قبول کردن آقایان تصریح کردن که یا باید حرف به حرف باشه یا بدل باشد حتی در تابع تأکید هم ما به بیان میتونیم قبول کنیم مثلا بگید جا از زیدون جا از زیدون اگر تک تک مثلا جا رو برای جا از زید رو برای زید نگیرید جمله تابع برای جمله هست اینو هم دقت کنم دوستان اتابعتو جمله ای که تابع بشود کدوم تابع از خارج عرض کردم مثال هایشون هم شاید نشانه همین نکته باشه عطف نفر و بدل که تأکید هم عرض کردم همین حالت رو داره اتابعتو لجمله لها محلون جمله ای که تابع باشه برای جمله دیگری که این جمله هم محل اعرابی داشته باشه ولی اگه مفهوم محل اعرابی نداشته باشه که نمیشه و محل ها به حسب محل جمله تابع به حسب جمله مذکوره نه با زیدون قام و قعد ابوه البته این قعد ابو در صورتی که بالعطف علی الصغرا یه دوستان میگه چه اثری داره اثرش اینجاست دیگه یه اصطلاحه مثلا صغرا و کبرا چرا تعریف کرده بالعطف علی الصغرا یعنی دوستان منتقل میشه عطف علی الصغرا یعنی عطف رشید بر قامه دیگه چون اگر عطف به مجموع زیدون قامه بکنی مجموع زیدون قامه بعدا خواهیم گفت جمله استینافی از محل اعرابی نداره لذا تابع شما محل اعرابی نخواهد باید عطف کنید به خدا قامه جمله صغرا که محلا مرفوع جمله خبری است جمله تابع میشه محلا مرفوع این جملات من روشنه برای دوستان یا نه؟ بله؟ و تقع و بدلن گاهی بدل واقع میشه جمله به شرط کنها اون فاق به تعدیت المراد نه این از خواهی توضیح ندادم ببینید جمله بدل باید اون فاق باشد به تعدیه مراد یعنی چه؟ یعنی جمله بدل نسبت به جمله ماقبل در رساندن مراد و معنایی که متکلم مد نظر داره قوی تر باشه چون بدل میگه بدل میاد ماقبلش چیکار کنه روشن تر بکنه حالا بگم که آقایون معمولاً مد نظرشون هست لذا اگر جمله بدل این حالت رو داشته باشه میتونه بدل واقع باشه جمله دوم مثال دقت کنید نه مراد یعنی مراد متکلم اون فاق باشد یعنی وفا کننده تر باشد به تعدیه. تعدیه یعنی رساندن، رساندن مراد، مراد متکلم. اقول لك ارحم لا تطيع من عندنا والا قسمت السرب والجهرين تسل الموت. من ترجمه رو خیلی خلاصه عرض میکنم. اقول لك، من به اون شخص چی میگم؟ میگم ارحل، کوچ کن. لا تطیع من عندنا، در نزد ما نیست، پیش ما وای نستا، اقامت ندازیم. و الا اگر نمیخوای این کارو بکنی فکن فی السر و الجهره، بله مثل منافر نباش، یا برو یا منافر نباش، در خفا و آشکار تسلیم شده باش. ببینید مراد متکلم در جمله ارحل لا تطیع من عندنا در مصرع اول اظهار کراهت از چیه؟ بله اقامت مخاطب در نزد خودش. خب بگیم من دوست ندارم تو بشه من بایستی. خب اول میگه ارحل، کوچ کن. این کوچ کن بهتر این معنای مراد رو میرسن. من الان مراد گفتم کوچ کن بهتر میرساند یا لا تبی من عندنا دومی، چون دومی صراحت داره این معنا داره، دومی صراحت داره که من دوست ندارم تو در کنار من بایستی. اما ارحل این معنا رو به صراحت نمیرسان. لذا عرفاً چون جمله دوم عرفاً تعدیه مراد، معنای مراد متکلم رو بهتر میرسانه. معنای مراد متکلم چیه؟ اظهار کراهت از ایستادن مخاطب در نزد متکلم. جمله دوم بهتر رسانده میشه. نه دیگه میخواد بگه توجه کنید بدن این خصوصیت داره. یه جایی یه جمله در نظر نگیرید، مثلا من اگر به شما گفتم جبت از زیدان قعده، یه قعده رو میدونیم بدن بگیریم؟ نه دیگه، همون دیگه اوفا و تعدیه مراد این تعدیه بدن زمان است اوفا و تعدیه مراد باشه. تفصیل آخر گفتیم هفت جمله محل اعرابی دارد، هفت جمله محل اعرابی ندارد. این هفت جمله اولی که ما امروز خوندیم دیگه، درسته؟ همش امروز خوندیم، هنوزم امروز که همینجا ساعت قبل روی مقداری از ساعت امروز ما باب سامی و بعد از دوستان شروع کردن تحصیلات زیاد خورده، شاید مثلا هلو باشه به نظرم 30 جلسه شده باشه. ما رسیدیم اول جملی که حتی اونجا جملی که محل اعرابی نداره اول شروع میشه، همون هفته رو خوندیم، رسیدیم اول جملی که محل اعرابی داره. این هفت جمله‌ای که الان شاید در یک جلسه ما خوندیم دوستان ناامید نباشن، اگر خیلی از جهاتش روشن نیست باب فانی رو که بخونیم اونجا باید در جلسات متعدد هر کدام رو انشاءالله بررسی کنید، جوانبش برای دوستان روشن خواهد شد. تفصیل آخر در این تفصیل دیگر ایشون میخواد هر جمله که محل اعرابی نداره به شما منتقل کنه. جمله اول جمله مستأنف است. خوب دقت کنن عزیزان، من با اینکه خلاصه دارم عرض میکنم حد عبارت رو سعی میکنم بیشتر نگم، اما جملات رو دقیق منتقل میکنم از اون مثلا عنایت کنن. جمله مستأنف بر دو قسمه، یک جمله آقایون تعبیرشون اینه مثل ایشون و دیگران، الجمله المفتتح به هر کلام، جمله که کلام با او آغاز میشه. ممکنه دوستان میگن خب کلام خودش یه جمله است دیگه، یعنی چه جمله که کلام با او آغاز میشه؟ این کلام یعنی چه؟ این کلام یعنی گفتار، سخن. اوائل سندی هم به نظرم داشتیم این کلام کلام نحوی نیست. من میام سر کلاس، جمله اولی که من به شما میگم سخنم با او آغاز میشود، اون جمله اولی که من سخن خودم آغاز میکنم میشه چی؟ المخطط و هر کلام. اصلا ابتدا میگیم زید بن بار، این جمله میشه استیناف. دوم الجمله المنقطعه عن ما قبلها، جمله که از ما قبل خودش منقطعه. جمله‌ای که از ما قبل خودش منقطعه یعنی چه؟ بله؟ پیرامون این جمله دوم میخوام به یک دو نکته دقت کنن. نکته اول، ببینید مراد از انقطاع گفتن، تأکید میکنم غالبا هم دقت نمیشه به این نکته، لذا خیلی از مواقع میگن ارتباط معنایی با ما قبل داره جمله، بعد میگن مشغولی مختلفن. جمله استیلافی جمله نیست که احساس معنی نداشته باشه. مواقع انسان عاقل وقتی جملات رو کنار یک دیگر قرار میده، جملات رو کنار هم قرار میده که من حاضر بکنم، و الا فلنگ از آسمان افتاد و نشکست، و الا من کجا رو و گردن هم کجا رو بیگر پایی. خب ارتباطی نداره هم دیگه. کسی که سخن میگه جملات رو به گونه‌ای در کنار هم قرار میده که بله ارتباط معنی داشته باشن، اما ممکن است بعض جملات نسبت به بعض جملات ارتباط اعرابی نداشته باشن. لذا مراد از انقطاع انقطاع معنوی نیست، بلکه انقطاع لفظی و صراحتی، انقطاع اعرابی. میگیم جمله منقطع از ماقبل، یعنی این جمله حال برای ماقبل نیست، خبر برای ماقبل نیست، صفت برای ماقبل نیست. جواب شرط رو برای ماقبل نیست، اون جملات بگیم اونتی محل اعراب داره، از اون جملات نیست. مثلا من میگم ما تزیدان رحمه الله، این رحمه الله حتی بعضی از مواقع جملات زورجه هی هم ممکنه دو ترکیب بشن. حالا من ترکیب خود منومد به نظرمون، ولی اینجا ممکنه رحمه الله یک اسم حال بگیره، حتی انشاء مشکل داره. رحمه الله، این رحمه الله جمعه چیه؟ استیناسی هست، چون ارتباط اعرابی رو موقع نداره، اما ارتباط معنوی داره یا نداره؟ همون زیده داریم میگیم دیگه ما تا زیده رحمه الله، چون انشاء رحمه الله نبیم حال بگیریم، جمله جمله استینافی هست. یه مثال بگم برای جمله استینافی، نکته دوم رو بگم از قسم دوم. نا آقایی شرکه چیز باره دقیقا من از این مثال بده رو عبارت من توضیح نمیدم. لا یحظن کفاون هم امل عزت لله جمیعا، اینجا اگر دقت کنید به نظر باید تو قرآن ها باشه حالا لا یحزن که قولهم، اینجا جای بعد هست یعنی تو قرآن ها چی داریم؟ ببینید اینجا یه وقت اینجوری ترجمه میکنید لا یحزن که قولهم ان العزت لله جمیعا، این ان العزت لله جمیعا مقبول قول است یعنی نیست. آیه نمیخواد بگه کفار اینو میگن، کفار چی میگن؟ قول کفار که میگن عزت همه اش مربوط به خداوند خداوند است، تو را محضوم نکنه. خب اگه همچنان حرفی میزدن پیغمبر محضوم میشد؟ نمیشد. نه لا یحضن که قولهم، تمام جمله تمام، لا یحزن که قولهم، این قول های بی ربط که اینها میگن، نسبت های مختلف که به تو میدن، نسبت جنون میدن و امثال ذلك، اینها رو محضون نکنه. چرا؟ بله این انه یک جمله که ارتباط معنوی داره با مادر، حکم علت داره برای مادر، اما ارتباط اعرابی نداره. انه عزت لله جمیعا، حرف اینا که باعث عزت و ذلت انسان نمی شود. ان العزت بله لله جمیعا، لذا این ان العزت لله جمیعا مقبول قول نیست، یک جمله مستعنفه و مستقله، ارتباط اعرابی و ماقبل نداره. نکته دوم، در آخر حدیقه سوم ما بحث الغا و تعلیق رو در افعال و حدود مطرح کردیم. گفتیم الغا کجا؟ فعل غربی وسط دو مفعول یا بعد دو مفعول قرار بگیره. اگر فعل قلبی بعد از دو مفعول قرار بگیره، زیدون قائم علم، زیدون قائم علم، تو همونجا دوستان سوال کردن من توضیح دادم، این علم تو میشه جمله مستعنته از قسم دوم، یعنی جمله مستعنته ای که در اول کلام نیست اما منقطع از ما قبله. اتحاد اراده و ما قبل داره یا نداره؟ نداره. زیدون قائمون یک جمله اسمیه مستقل، علمتان یک جمله فعلیه مستقل. اما اگر وسط قرار بگیره، بفرمایید، بازم محل اعرابی نداره اما جزء جمله مستعنته نیست، جمله معترضه است که بعدا خواهیم گفت. عبارت را اینات بفرمان، تفصیل آخر و تفصیل دیگر، الاولا مما لا محل له، الاولا یعنی الجملت الاولا، جمله اول از جملاتی که محل اعرابی ندارد، المستعنفتو، جمله مستعنفه، و هی المفتتح به الکلام، هی این جمله مستعنفه یک دو بود در دو جا، یک مورد این جمله‌ای که آغاز شده است به ها به این جمله کلام، به وسیله این جمله کلام آغاز شده، گفتار آغاز شده، گفتارم علم دیگه، کتابت، گفتار، هرچه باشه. اما این منقطعه تو اما قبلها، ها جمله‌ای که از ما قبل چی باشه؟ منقطعه باشه، انقطاع اعرابی لفظی، نه انقطاع معنوی. نحوه ولا يحزن جبروهم ان لله ان العزه لله جميعا، لا يحزن جبروهم، ای رسول قول این کفار مشرکین تو محزون نکن، تمام شد جمله، ان العزه لله جميعا، این جمله جمله مستأنف است، مقوله قول نیست، مقوله قول باشه میشه معنا منسوب، اما معنا کلا چی میشه؟ غلط میشه. توجه دارم دوستان دیگه، درسته؟ و کذالک، این و کذالک دقت کنید، اینجوری ترجمه نکنید، یه وقت کهشون بگه المفتتح به هر کلام و المنقطع تو اما قبلها و کذالک میشه سومی، نه، و کذالک یعنی چه؟ ایشون داره مثال میزنه، میگه نحو و لا یحزنک، این لا یحزنک مثال برای مورد دومه المنقطع تو اما قبلها و کذالک، یعنی باز میخوایم مثال بزنیم برای مورد دوم، یه از مثالی همون مورد دومه، شرک سبونی نیست. و کذالک جملت العامل الملغا لتأخره، جمله عاملی که ملغا شده به خاطر تأخر عامل، نه توسط عامل، توسط باشه میشه جمله معترضه. اما الملغا لتوسط می تجملتان معترضه کن که بعدا میاد، جمله معترضه است. بگید زیدون قائم علم تو، این علم تو جمله مستعنف است، از کدوم دستی مستعنف است؟ اما منقطع است و اما قبله، یه اول کلام نیست، اول گفتار نیست، اما منقطع از ما قبله. الثانیت و المعترضه، این هم دقت کنید، این معطلی نداره، جمله دوم از جمله که محل اعرابی ندارد، جمله معترضه است، جمله معترضه به تعبیر علما جمله است که بین شیئین متطالبین قرار میگیره، یعنی بین دو شیء قرار میگیره، بین دو چیزی قرار میگیره که از اینه بین این دو چیز چیزی قرار نگیره، شأن این دو چیز اینه که بینشون اجنبی تاثیر نشه، یه جمله معترضه قرار میگیره که معمولا تعبیر ابن هشام در مغنی و دیگران جمله معترضه باعث تقویت کلام میشه، گاهی باعث زینت کلام میشه، بخاطر اینکه کلام رو زیبایی ببخشیم، گاهی زیبایی لفظی، گاهی زیبایی معنوی، گاهی باعث تقویت میشه، محکم میکنه معنای عبارت رو، تأکید میکنه. خب مواردی که جمله بین دو چیز قرار میگیره، اون دفعه این موارد بین مبتدا و خبر، اچھا کجا یہ علم صاحب دے زید علم صاحب افضل بين امر ومعمول الله فعل فاعل فعل مفعول بين السبب موصول بين كتم مجرور وكتم بين السبب موصول اینا رو دقت کنید خیلی فرصت نداریم فرضاً نزدیکه مثال اگر نیاز بود من در سیبه مثال میزنم خود تو سرم میتونم پیدا کنم اقامیتو المعترم و تو جمله معترضه و یم مترسطت و بین شیعین جمله که بسر قرار بگیره بین دو چیز که من شعن ما الا مترسطت از نبیه بین ما شعن این دو چیز چیه؟ اینی که بسر قرار نگیره اجلی بین این دو تا حالا اجمالی تعریفی داره که اون ملاحظات پیش بیاد عرض میکنم و قطع و غالباً بین الفعل و معموله غالباً بین فعل و معمولش حالا معمول فاعل باشه معقول باشه فرق نمی کنه و المبتدع و خبره و الموصول و صفته و القسم و جواله و الموصوف و صفته برای همه اینها میتونم سعی کنم در مفاره مثال بزنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.